در جهانی شدن چه بوده؟ یه این سوالی که می‌پرسن یه مقدمه‌ای داره که اول اونو می‌پرسن. صحبت از جهانی شدن اقتصاد در عصر حاضر، ممکنه تصویری از این اقتصاد بدهید و در ادامه نقش رشته مالی در جهانی شدن چه بوده؟
خب جهانی شدن یک فرایندی است که با تجارت بیشتر شروع شد و اینکه تسهیل کنیم مسائل مربوط به رفت آمد و انتقال افراد و دارایی ها و کالاها رو در سطح جهان به گونه ای که، یعنی تئوری این بود، به گونه ای که همه مناطق در دنیا با توجه به قابلیت هاشون مزیت های نسبیشون رو پیدا کنن. یعنی اون چیزی که ما میگیم آمایش سرزمین در سطح یک سرزمین اتفاق میفته که در کجا چی تولید بشه در سطح جهان این اتفاق بیفته. بنابراین از دلش مثلا سازمان تجارت بین المللی در میاد که میگوید که باید تعرفه ها رو برداریم و در واقع انتقال دارایی ها بین مناطق مختلف رو آزاد کنیم. اما نتیجه این جهانی شدن، یعنی یک طرف دیگه این حرکت کالا، آدم و سایر حالا وجوه فرهنگی، شما من کاری ندارم خبر و بحثای از این قبیل و ارتباطات اشخاص و نهادها و سازمانها و غیره، من بحث به اصطلاح جامعه تجاریشو عرض میکنم. یه بخشش هم این بحث انتقال پوله، گردش پول در سطح جهان و احتمالاً حرکت به سمت نرخ‌های مشابه، حرکت به سمت نرخ‌های ارزی که ساده به هم تبدیل بشن و در دوره زمانی بلند مدت هم تعداد این ارزها احتمالاً کمتر میشن، کما اینکه با تشکیل اتحادیه‌ای به نام بازار مشترک اروپا که حالا امروز شده اتحادیه اروپا، خب پول واحد ایجاد شد برای این و مثلا 20 تا 30 تا پول مختلف تبدیل شد به یه پول، که این تحول در سطح جهانی هم بتونه اتفاق بیفته. بحث میشد که متناسب با این نهادها هم جهانی میشن، یعنی اتحادیه کارگری هم یه جنبه جهانی پیدا میکنن و این رفت آمدها باعث میشه که دموکراسی هم در سطح دنیا توسعه پیدا میکنه. بخش مالی این موضوع، بخش انتقال پول، انتقال اعتبارات، ارز غیره، اینا برمیگرده به جهانی شدن بازارهای مالی و اتفاقا این بیش از همه اتفاق افتاده. یعنی اینکه بورس‌های دنیا یکیشون که میریزه در تمام مدت همشون میریزه. ما به دنیا ارتسال چون نداریم اینجوری نیست. شما الان میرید توی کارگزاری در ژاپن یا میرید توی کارگزاری توی هلند، میتونی از 30 تا 40 کشور خرید بکنی، هم ارزشون رو بخری، هم میتونید سهامشون رو خریداری کنید، هم میتونید اوراق قرضه‌شون رو خریداری کنید. این اون پدیده جهانی شدنه که کمک کرده به اینکه تسهیل مبادلات بشه و غیره. خب چینی ها به ویژه کشور چین از این ساختار خیلی استفاده کرد، از جهانی شدن خیلی استفاده کرد، بدون اینکه اون جریان دموکراسی هم در داخلش اتفاق بیفته. دموکراسی درونش اتفاق نیفتاد، اما از این جهانی شدن خیلی بهره برد، چون همه جا صادر کرد، قیمتاش پایین‌تر بود، دستمزدش پایین بود، سوشال سکیوریتی یا تامین اجتماعی نداشت، خیلی از این کشورها اجباری نبود، بنابراین با دستمزدهای پایین تونستن به اصطلاح صادراتشون رو گسترش بدن. خب پیش بینی میشه که هر چقدر این سیستم رو میرن جلو، اون نظامات تامین اجتماعی و اینام بیشتر خواهد شد و قیمت های اینام یه ذره تعدیل میشه، که همون که در مورد ژاپن اتفاق افتاد، در مورد هنگ کنگ اتفاق افتاد، در مورد سنگاپور اتفاق افتاد، چون دستمزدا در طول زمان بالا میره، تامین اجتماعی ها تقویت میشه و بنابراین دیگه این تبعیض ایجاد نمیشه. الان یه تبعیضی هست، یعنی چین شاید با یه تامین اجتماعی خیلی ضعیف‌تر میتونه به امریکا صادر کنه، امریکا برعکس رو نمیتونه انجام بده. البته خب خود چین هم میدونی روشش رفته دنبال ویتنام و کشورهای اطراف خودش برای کار ارزان از اونا نیرو میگیره، یعنی حتی خود چین هم به جایی رسیده که نرخ‌های دستمزدش فرق میکنه با بیرون. اون جریان اصلی که این مبادلات رو ممکن میکنه حرکت پول در این چرخه، حرکت پول یا هر چیزی که در دوره کوتاه مدت تبدیل به پول میشه. بنابراین بازار سهام بین المللی، بازار اوراق بهادار بین المللی، بازار ارز بین المللی، بازار صندوق های بین المللی، بازار بیمه بین المللی، بیمه های به اصطلاح اتکایی، یعنی بیمه های دوم جنبه کاملا بین المللی پیدا کرده. بنابراین بدون بازارهای مالی بین المللی امکان انجام، امکان جهانی شدن، امکان حرکت آزادانه کالا و افراد بین نقاط مختلف ناممکنه. بنابراین یه پای داستانه و برخوردار از این مسئله است، یعنی این نیروهای مالی و کادرهای مالی خیلی برخوردار شدن، سود کردن از این مبادلات. این توسعه اقتصادی رو که خب همه مردم میدونن یه برنامه ایست برای عامه مردم، نمیخوام بحث های خیلی پیچیده بکنیم. رشد اقتصادی این است که شما تولید ملیتون افزایش پیدا کنه و وقتی این رشد اقتصادی مداوم باشه، تولید ملی افزایش پیدا میکنه، اشتغال بهبود پیدا میکنه و توسعه اقتصادی رخ میده، که حالا ابعاد غیر اقتصادی هم داره. راهی که از توسعه در همه جوانب و توسعه یک پارچه صحبت میکنن، منظورشون اینه که همه ابعاد زندگی افراد توسعه پیدا کنه. پس توسعه اقتصادی علل اصول چشم‌اندازاش اینه که شما دارایی بیشتری در کشور دارید، اشتغالتون خوبه، یعنی عده زیادی از مردم اشتغال دارن، مشارکت در اقتصاد گسترده است. الان ببینید در ایران ما مسئله بیکاریمون چندان مهم نیست به نظر من، که مسئله درصد اشتغالمون مهمه. نمیگم بیکاری مهم نیست، منظورم این که بیکاری همه تصویر رو نشون نمیده. نرخ مشارکت در اقتصاد رو باید ببینیم چی. الان خانم ها با اینکه خیلی با سوادم شدن، فقط 15-16% اونهایی که بین 15-65 سال هستن، یعنی سن کار هستن، اشتغال دارن. و مردها هم بین مثلا یه چیزی هلوش فرض کنید که 65% اینان، متوسط الان زیر 40ه، متوسط برای من 65 نمیتون باشه، بعد کمتر باشه، مثلا 55 باشه. الان متوسط اشتغال، یعنی کسانی که بین 15 سال هستن تا 65 سال هستن، فقط 37-8%، 36% دارن کار میکنن، یعنی در اشتغال، یعنی میرن یا سر کار یا اینکه بیکاری میگن یا رفتن ثبت نام کردن به عنوان آماده به کار. اینا رو میگن جمعیت فعال. جمعیت فعال یعنی جمعیت بیکار و با کار، یعنی اینایی که آماده کارن. بقیه اصلا اعلام آمادگی نکردن، یا به خاطر اینکه اصلا نیاز ندارن که خب درصدشون پایینه، یا به خاطر اینکه امیدی ندارن به اینکه کار بگیرن، یا به اینکه شرایط کار گرفتن اصلا ندارن، به این دلایل. بنابراین در یه جامعه‌ای که توسعه اقتصادی اتفاق می‌افته، این درصد خیلی بالاست. اینکه خانم‌ها باید کار بکنن تا توسعه اقتصادی در ایران اتفاق بیفته، یک خاص نیست. یه خاصی نیست که جنبه‌های فرهنگی و سیاسی داشته باشه. یه ضرورت اقتصادی. کما اینکه بعد از جنگ جهانی دوم، خانم‌ها وسیعاً شروع کردن به کار کردن در اقتصاد کشورهای اروپایی، چون مجبور بودن، اجبار بوده. ما مگر یه نرخ توسعه قابل قبولی میخوایم، خانمامون باید کار کنه، یه درصد قابل ملاحظهشون باید کار کنن. و اگر آمار جهانی مثلا 50% در ایران، خب حداقل باید 40% کار بکنن که ما بتونیم توسعه رو ممکن کنیم. آقایون هم همچون. خب ما یه بخش جمعیتمون 5 میلیونی بی خودی داره درس میخونه، یعنی معلوم نیست این درس خوندن در کارشون تأثیری داره یا نه، چقدر موثره. یعنی یه مقدار ما آموزش هایی داریم که به کار و به اشتغال نمی انجامه، یه مقدار گرفتاری ما اونجاست در واقع، و یه مقدار هم مشکلمون در اینه که بالاخره به قدر کافی شغل ایجاد نکنیم که این آدم ها راحت برن سر کار. وقتی 3 سال، 4 سال، 5 سال کار پیدا نمی کنن دیگه از جمعیت فعال میان بیرون، نه کار دارن، نه شاغلن، نه اعلام آمادگی برای شغل کردن، نه جایی ثبت نام کردن برای شغل. بنابراین ما جمعیت این باعث شده که ضریب تکفل تو ایران خیلی بالا بره. یعنی اگه یه نفر که سر کار بیکار بشه مجبوره حدود 3.6 میلیون نفر رو 3.6 نفر رو ازشون حمایت کنه، در حالی که این رقم تو دنیا با احتساب افریقا 2.6ه. بنابراین خیلی ما نسبت کسانی که کار میکنن کمه در ایران. میخودی درس میکنه بدونی که ارتباط داشته باشه. شما توی حتی یک کشوری مثل آلمان 50% مردم اصلا از کلاس 11 به بعد میرن سر کار. این به این معنی نیست که دوباره مهارت نمیرن، ولی دورهای کوتاه مدت مهارت میگذرونن و میرن سر کار. در ایران اصلا ما این قشوق ایجاد نکردیم که در داخل اقتصادمون اینا بتونن برن. بنابراین ادامه میدن برای به خاطر سربازی مثلا ادامه تحصیل میدن الکی، به خاطر نمیدونم خارج رفتن ادامه تحصیل میدن، ادامه به لحاظهای مختلفی، و اینا همش از دید اقتصادی ضد توسعه است. این توسعه خب در این چرشت اتفاق نمیفته. این منابع، یعنی مطالعات زیادی هم وجود داره که خب بالاخره توسعه بازارهای مالی کمک میکنه. یعنی اگه کسی باشه به شما کمک کنه که پولی داشته باشید که برید کاسبیتون را بندازید، خب بهتون کمک میکنه. یعنی اگر ما امکانی داشته باشیم که هر کسی که نیاز به خونه داره بره یه مثلا 30 ساله یه وام بگیره، یه میخواد بره شرکت بزنه بتونه بره یه وام 10 ساله، 5 ساله بگیره، 3 ساله بگیره، سرمایه به قدر کفایت باشه که ما طرحمون انجام بدیم، خب این خیلی توسعه رو معلومه. الان همیشه الان هر کسب و کاری رو میگی کم بوده پول داره. شاید از 90-100 تا کسب و کار به 90 تاشون میگن ما منابع مالی کم داریم. خب پس معلومه اهمیت داره در توسعه. ما به قدر کافی موجودی سرمایه در کشور نداریم. ما به قدر کافی سرمایه در ایران متراکم نکردیم که بتونه حمایت کنه از نیازهایی که کشور داره در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، در حوزه پتروشیمی، در حوزه نفت و گاز که صنعت اصلیمونه، در حوزه آب که الان نیاز گسترده کشوره، در 50 سال آینده باید تو آب سرمایه گذاری بشه در کشور ما و حوزه های دیگه. بنابراین قطعا روشنه برای شما که اگر یه نظام مالی درستابی نداشته باشیم توسعه نمیتونه اتفاق بیفته. اگر بانک اختراع نشده بود به مفهومی که الان ما میشناسیم، اگر شرکت سهامی عام اختراع نشده بود در قرن 16 و 17 به معنایی که امروز ما میشناسیم، در سطح دنیا خب توسعه کمتر اتفاق میافتاد. اگر صندوق‌های سرمایه گذاری در دنیا ایجاد نمیشد، اگر صندوق‌های پسنداز مختلف ایجاد نمیشد، خب منابع به سادگی جمع نمیشد. اگه بانک نباشه، خب من از کجا پیدا کنم کی مازاد داره من برم سراغش که این مازاد بگیرم سرمایه گذاری کنم؟ طبیعیه که یه نهادی به نام بانک تشخیص میده که کی پول اضافه داره، کی پول نیاز داره، اینا رو راه میده. همینجور حالا بازار سهام هم همین کارو میکنه، بازار سرمایه هم همین کارو میکنه. بنابراین روشنه که در توسعه نقش داره اینا. من به طور کلی بخوام بگم این سازمان‌ها در مقایسه با سازمان‌های دیگه‌ای که الان ما داریم در کشور به طور نسبی بهتر عمل می‌کنن. یعنی ما الان وزارتخونه‌ها رو دیگه‌مون هم وزارتخونه‌ها رو نگاه کنیم نسبت به مثلا وزارت اقتصاد و همین در شرط فعلی، نه مدد خوام وزارت اقتصاد در بازار سهاممون و بازار نظام بانکی اون بهتر عمل کردن. با این همه بسیار هم ضعیفن، مخصوصا نظام بانکی اون بسیار بسیار ایراد داره، بسیار بسیار مسئله ایجاد کرده برای کشور و گرفتاری ایجاد کرده. خب دلایلش یه دلیلش این که اصلا تئوری روشن نیست. یعنی بالاخره ما بانک به مفهومی که در خارج هست رو میپذیریم، یا هنوز مدعی بانکداری اسلامی هستی. این هنوز روشن نیست. از روز اولی که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده، رئیس کل بانک مرکزی درگیری داشته با بیرون، اونا میگفتن سیستم شما اسلامی نیست و مثلا سازمان اقتصاد اسلامی مدعی بود که من بانکداری اسلامی میخوام درست کنم و عرض کنم که با آقای مولوی که فکر کنم اولی رئیس کل بانک مرکزی بود درگیری بودن. همینجوری بیایید تا بعد و بعد و آقای نوربخش و بعد درگیری دائما ما بین اینا داریم. خب بانکو که اول انقلاب نمیتونن تعطیل کنن چون دیگه مملکت قرار تعطیل میشد، این امکان اگر میتونستن حتما این کارو میکردن، چون نسبت به مسئله بهره و اینا خب خیلی سوء برداشت داشتن که این بهره مثلا همون رباست که گفته میشه، سوء برداشت اینجوری داشتن. یه چیزایی رو هم تعطیل کردن، مثلا فرض کنین که من یادمه در مخابرات یه 10-12 روز کامپیوترها رو تعطیل کردن و گفتن این وابستگی بهش غرب میاره، بعد از 10-12 روز دیدن که نمیشه دیگه با دست حساب کرد، دوباره برقرار کردن. در مورد نظام بانکی هم خب انقلابیون که اومدن می‌خواستن ببندن، نتونستن ببندن. اما بورس رو که کمترم گناهکار بود و کمترم به رباخاری مثلا میتونست متهم بشه رو بستن، 10 سال بستن. ما در مقطع انقلاب نسبت به اطرافمون، یعنی نسبت به امارات، نسبت به ترکیه، نسبت به کشورهای اطرافمون از نظر بازارهای مالی و بانک‌ها شاید بین 10 تا 20 سال جلوتر بودیم. مثلا بورس ترکیه سالها بعد از ما ایجاد شده، امارات سالها بعد از ما اصلا بورسی داشته. ما در مقطع انقلاب بانک‌های متعدد مشترک داشتیم، بانک‌های توسعه‌ای داشتیم، بانک‌های عرض کنم عمده فروشی داشتیم، بانک‌های خرده فروشی داشتیم، بانک‌های توسعه‌ای داشتیم، خیلی امکانات داشتیم. برای این واقعا موقعیتمون خوب بود نسبت به اطراف. شاید برای شما جالب باشه که یه بانک ایرانی، یه بانک توسعه ایرانی دولت ژاپن رو تضمین کرد برای اینکه بتونه اوراق دلاری بفروشه تو دنیا. یعنی ما در یه همچین موقعیت نسبتاً مناسبی بودیم در دهه 50. یعنی توسعه‌مون خوب بوده. ولی به اصطلاح متأسفانه این 10 سال تعطیل خوب بذاره عقب انداخت. بعدم در این سال‌ها خوب رشد در دنیا خیلی زیاد بوده در بازارهای مالی. اصلا رشته مالی بعد از دهه 80، یعنی بعد از تقریباً انقلاب ایران، یه رشد شکوفایی کرده نسبت به سایر رشته‌ها. به معنی علم در دهه 80 علم مالی رشد کرده. بله. بنابراین ما خب یه مقدار عقب‌تر از دنیا هستیم الان، ولی بد نیست وضعمون. بازم بانک‌ها خب خیلی بد عمل کردن، به ویژه در بانک‌هایی که، یعنی نهادهایی که بانک نبودن، قرض الحسنه بودن. یکی از مشکلات خود من در دهه 60 درگیریام این بود که من مخالف قرض الحسنه، در حالی که من مخالف قرض الحسنه آدم با عقل نمیتونه بگم مخالف قرض الحسنه. من میدونستم که اینا بانکداری خواهند کرد و وقتی اتفاقم افتاد، من مخالف تعاونی های اعتبار بودم، میدونستم که اونها بانکداری خواهند کرد. تعاونی های اعتبار یه قرض الحسنه خارجیه تقریبا، اینجوری بگیم، به بیان دیگه همون مسئله است. ولی خب ما در چارچوب مقررات اسلامی میایم قرض الحسنه تعریف میکنیم، اونا هم توی چارچوب خودشون تعریف میکنن. اینا خیلی این اواخر زیر کنترل بانک مرکزی در آمدن، یعنی همین 6-7 سال اخیر، اگر نه همینجوری کار بانکی میکردن بدون کنترل. در حالی که شما باید وقتی که یه خدمتی رو به عامه مردم میفروشید، اون خدمتی که به عامه مردم باید کنترل داشته باشه. من اگه اینجا به شما یه چایی بدم یا قهوه‌ای بدم یا این کنترل نمیخواد. اما اگر رفتم یه فروشگاهی باز کردم، اسمش گذاشتم رستوران، که میخواستم به عامه مردم خدمات بدم، وزارت بهداشت میاد جلو میگه کاشیات باید این باشه، مثلا مطبخت باید این باشه، آشپزخونه باید این باشه، یخچالت باید این باشه. در حوزه مالی این خیلی خیلی مهمتره. در حوزه مالی این نوع کنترل‌ها بسیار مهمتره. یعنی این نفر گفت من از مردم میخوام سپرده بگیرم، خیلی بحث مهمی بود، خیلی حواسمون جمعش. تمام اینا در تمام این 40 سال مختوش بوده، یعنی یه مقدار زیادی این نهادها اومدن کار غیرقانونی کردن، هر کسی بانک زده، هر کسی مؤسسه زده، تا دولت فعلی، تا دولت بتونه اینا رو جمع کنه در این 10 سال اخیر خیلی طول کشته و هنوز هم شاید کاملا جمع نشده. این تجربه ایست که تو هیچ جای دنیا نبوده که مردم شروع کنن بانک زدن برای خودشون و نهادهای ایجاد بکنن. این خیلی مسئله بوده. تو بازار سرمایه هم ناملایمات خیلی خیلی کمتر از بانک ها بوده، ولی باز هم بوده دیگه، اتفاقاتی افتاده، تیمایی اومدن و سعی کردن که در این بازار هم برای خودشون انحصار ایجاد کنن، سهامو نخر که گرون بشه من بخرم، نمیدونم. این نوع بحث هم هست، چون بخش قابل ملاحظه ای از بازار سرمایه هم شرکت های خصولتی هست، یعنی شاید بالای 80% شرکت هایی که تو بورسن خصولتی هست، ولی نهادهایی هستن که قدرت دارن و از این نظر مدیر بازار نمیتونه عدالت رو بین همه اینا برقرار بکنه و از این نظر نظارت همون ضعیفه، باید قوی تر باشه، باید زورشون برسه، آدم های گنده تری باید باشه که زورشون برسه به اجزای دولت، به نهادهایی که قدرت دارن که بتونن در واقع سلامت بازار رو حفظ کنن. ولی به طور کلی میشه گفت که قطعا نقد هست، قطعا جای اصلاح هست، اما با همه این اشکالات به نظر میسه که بخش مالی ما به ویژه در بازار سرمایه از نظر ساختار و بحث‌های اداره و اینها از جاهایی مثل نمیدونم فلان وزارتخونه بهتر داره اداره میشه. ببخشید این صدای چیت که روشنه ببینه داره برای شما؟
فن؟
صدای اینا؟ فن
که اگه ساختتون نیست یا نمیشه
اون اتاق دیگه ببندید دیگه، اگر میخواییم بدید همون سفیده رو دوباره بزنید. من تعجب کردم، من فکرم اون میزنید همون سفیده رو آفش دوباره بزنید، از دیوار بردارید اون سفیده رو. کنترل یه جایی روی میز اگر به بالاخره آف و دوباره بزنید به سمت اون بگیرید. میشه خاموش دیگه. یه بار دیگه لابد دیگه روشن نکردیش. یه بار دیگه ست زدیم از که. چهار. نه همونجا بزن، چهار تا جایی دیگه نداره. دوباره زن. آف دوباره. خب خیلی فرق میکنه که از اول باید بگیرید به نظرم. خب شما چطور چیز نشید؟ حواست نبود؟
نه من حواسم بود.
سه بارو گفتشم دستشونم
بود. آره حواسم بود، فقط از جهتی اینکه گفتم گرم.
خب راهی نداریم که آقای جنگی هر من بگرم اونم بشه، بالاخره راهی نداریم که. خب یه فیلمی بگیرید که
آقای. نه خب توی نهاردار میگیرن اون یه ذره نویزی که.
حالا به هر حال.
ولی خب نباشه خیلی بهتره.
خب بله.
اون
سوال قبلی تو من جواب ندیدم. چی بود سوال قبلی تو؟ همینه.
نسبت دولت با بخش خصوصی چیست؟ و هر کدام چه جایگاه و چه سهمی دارد؟
ببینید در قانون اساسی ما اصرار هست که اختصاص 3 تا بخش داره. دولتی و تعاونی و خصوصی. خصوصی هم دیگه آخر سر گذاشتن. بالاخره اون روحیه انقلابی اول انقلاب که بحث مستضعفان اینا بود با ادبیات چپ، ادبیات اقتصادی چپ قاطی شد و محدودیتایی اومد روی بخش خصوصی و فضا اصلا اون بود، فضای ملی کردن بود، خیلی چیزا ملی شد، از خیلی از این تجار گرفتن و غیره. اون عصر 44 معروفه که ما باید چیا رو به اسم دولت نگه داریم، راه ها و نمیدونم معادن و بانک ها و چه و چه و چه، خیلی زیاد که الان با اختیارات ولی فقیه و مصوبات که بعداً داشتیم، خب اینا به تدریج آزادسازی شد و یه بخشایی واگذاری به بخش خصوصی ممکن شد در واقع در داخل کشور. به نظر پس برای ما اگه اول انقلاب رو بگیرید، خب اول انقلاب هاش ملی کردن بوده دیگه، بند الف رو ملی کردن، بند ب رو کردن، بند جیم رو چون بدهکار بودن به بانک ها ملی کردن و اینجوری دارایی ها رو گرفتن از دست اونا و اصل 44 هم نمیگذاشت که دارایی های بزرگ به بخش خصوصی داده بشه. اما بعدا دیدن که خب اینا خیلی مشکل، مسائل زیاده، گرفتاری ها زیاده، دولت خودش کارفرمای خوبی نیست، همون تجاربی که دنیا داشت دیگه، بعد تصمیم برعکسش رو گرفت. الان دارایی های مشکل دارایی های دولتی آنچنان نیست. دارایی های دولتی خب بله وجود داره، اما این دارایی های دولتی معمولا تو کشورهای در حال توسعه هست. ما الان بیشتر واگذاری هامون به غیر دولتی ها بوده و غیر دولتی هایی که خصوصی به اون معنی نیستند و اصطلاحاً خصولتی هستند یا به نظامی وابستن که یک بخشی از قدرت. نهادهای خصولتی به هر حال بخشی از قدرت هستند، بخشی از حاکمیت هستند و همون ویژگی های دولت رو دارن. شاید هم از این نظر بده که اون کنترل های دولتی هم روشون نیست. بالاخره دولت یه قانون محاسباتی داره، یا عرض کنم که مجلسی بالا سرشه و غیر اونها کمتر هستش. این است که گیر الان روی اینه، گیر روی نسبت دارایی های دولت و عرض کنم که بخش خصوصی نیست. این نسبت مسئله اساسی نیست. نسبت بالایی از واگذاری ها هم که عرض کردم از بزرگام شروع شد به جای اینکه از کوچیکا شروع بشه و رفت سراغ این نهادهایی که قدرت رو، یه بخشی از قدرت حاکمیت رو دارن و از این نظر مسئله اساسی ما الان اونجاست. اون باید اصلاح بشه و آیا قوانینی در اون جهت نوشته خواهد شد، نوشته نخواهد شد، مسئله آسونی نیست. مسئله است که بسیار سخت حل میشه، در یه شرایط شاید سیاسی دیگری حل میشه، در یه آرامش دیگری باید حل بشه. ما مشکل اساسیمون نسبت دارایی های دولت به بخش خصوصی نیست. نسبت دارایی های بخش خصوصی به بخش غیر دولتی است که حالا اون غیر دولتی غیر دولت، یعنی همون خصولتی هایی که هم بخششون نهادهای نظامی هستند، بخشی هاشون نهاده وابسته به نهادهایی هستن که حضورشون تو بازار سرمایه کمتره و نهادهایی که به حال حالا مثلا خود تامین اجتماعی غیره هم یه بخشی از این داستان ها هستن. به طور کلی اگر بخوام به زبان ساده بگم، یک اصطلاحی در مالی هست به نام وجوه عمومی، پابلیک فاندز، حالا اون چیزی که گفته میشه در شاید فرهنگ اسلامی ما تحت عنوان اونچه که متعلق به امت هستش دیگه، که ازش تعبیر میکنن به یه بخشش به انفال، یه بخشش به اصطلاح بودجه دولت اسلامی و غیره. اون چی که الان گیر هست اینو وجوه عمومی، یعنی وجوهی که به اصطلاح مال عامه مردمه. این وجوه عمومی هر جایی که باشه باید روش نظارت بشه. یعنی الان شهرداری وجوه عمومیه، فرض اینه که شورای شهر و غیره مواظب بشه. ما این نظارت های وجوه عمومی خیلی کمه. سپرده ها وجوه عمومیه، نظارت با این مرکزی روشه، بازم خوبه. سهام وجوه عمومیه، نظارت سازمان بورس اوراق بهادار روش خوبه. اما صندوق های بازنشستگی وجوه عمومیه، نظارت زیادی روش نیست، معلوم نیست که کی مسئول این سازمان. خیریه های بزرگ که در کشور هستن، مثل بنیاد مستضعفان، مثل اینا خیریه های بزرگ هستن، کی اینا رو نظارت میکنه، منابعشون کی کنترل میکنه؟ اینا اون بحث هاییست که ما الان روش اشکال داریم. شما تو دنیا یک منابع مالی کلیسا مثلا، خب کلیسای منابع عمومی دیگه از مردم پول میگیره و از مالیات هم معافه، اما باید حساب این پولی که گرفته پس بده. به وجود عمومیه. ولی امروز حتی در ایران یه خیلی ساده هم حاضر نیست که صورت مالیشو منتشر کنه، ما ببینیم که این پولی که این آدم برای سرطان گرفته یا این پولی که این آدم برای نمیدونم زنانی بیست کم سرپرست خانواده گرفته و غیره چجوری خرج شده، چجوری کنترل شده. یعنی حتی ما در سطح خصوصی خودمونم، آره من شما یه خیریه بزنیم با اهالی خانوادهمون، با 10 نفر تو شرکتمون، احساس این وجوه عمومی نیست. خودمونم از کسی مردم رو مخاطب قرار نمیدیم، اما وقتی به مردم میگیم تو پول بده برای بیماری‌های خاص باید نظارت روش باشه. و از این نظر ما اشکال اساسیمون در کشور اونه، اینه که رابطه دولت رو با بخش خصوصی تعریف میکنه. این یه موضوع. موضوع دومم بین طمع بخش خصوصی و تمامیت طلبی بخش دولتی که میتونه زور بگه، خب در دنیا یه چیزی هست به نام NGO، Non-Government Organizations، سازمان های مردم نهاد. اینا باید بیان این وسط و ذینفعان دیگر، یعنی ذینفعان خارج از دولت و ذینفعان خارج از بخش خصوصی جواب بدن. محیط زیست یکی از حوزه های اساسیه. بخش خصوصی میخواد هر چقدر میتونه تولید کنه و زباله تولیدش و ضایعات تولیدش و پسابه تولیدش رو بریزه توی منابع عمومی، برش مهم نیست، این شرکت رو میخواد بزرگ کنه. دولت هم میتونه یک مقررات سفت و سختی برای این داستان به عنوان نمایندگی مردم بگذاره، ولی اون کسی که بعد اینو نظارت کنه، وسط باشه، مواظب باشه دولت هم زور نگه. مثلا الان بخش خصوصی میخواد تو رشته‌ای که الان شما باش شاید درگیر هستید، مثلا در رشته خبر و فیلم و اینا، خب کار کنه. خب دولت نمیذاره، نمیذاره. یا حتی میگه شما هم برید توی نمیم سطح پوشش تلویزیون. شاید ما از معدود کشورها هستیم که تلویزیون خصوصی نداریم، حتی در بین کشورهای در حال توسعه. خب اینا اون حوزه‌هایی است که NGO میتونن بیان و کمک کنن و سامان بدن و این واسطگی رو انجام بدن و نیرو تجهیز کنن و ناملایمات به دولت گزارش کنن و با بخش خصوصی برای منافع عام صحبت کنن. این هم یه حوزه‌ای است که ما این رابطه دولت و بخش خصوصی رو نمیتونیم خوب تعریف کنیم. حالا زنگی به این نه ایزد من خودم همین 101 به خانم 101 هم اسم اول رو بالای اسم اول دست چپ رو بزنید. بله خانم سبزی، بله بله. ساعت چند الان؟
5:15.
خب بله.
بفرمایید چه رابطه‌ای بین سطوح توسعه بازارهای مالی، طبقات اجتماعی و ساختار دولت وجود داره و رابطه این سه ضلع منجر به چه نتایجی در جامعه میشه؟ اگه مثلا نمونه‌ای هم تو جهان هست
خب سوال خیلی سوال روشنی نیست، ولی به هر حال استنباط من از سوال شما این است که اگر بازارهای مالی رشد داشته باشند، آیا عرض کنم که اقتصاد میتونه رشد داشته باشه؟ برای کدوم اقشار میتونه رشد داشته باشه؟ من مقدمتا بگم که تجربه خود من به عنوان کسی که تو مالی بودم و در مالی در هر حوزه علمیش یا هر حوزه آموزشیش یا هر حوزه اجراییش تقریبا دستی بر آتش داشتم، الان 30-40 ساله همه حوزه‌های مالی، حساب زدن، بانک زدن، بیمه زدن، صندوق زدن، شرکت ایجاد کردن، بازار گسترش شدن، بازار ایجاد کردن، رشته مهندسی مالی درس دادن، نمیدونم لیسانس دادن، فوق لیسانس دادن، رشته‌های جدید تعریف، همه این حوزه ها تونستم، یعنی حضور داشتم، مطلع بودم ازشون. تو قانون مثلا بازار سرمایه کار کردیم، بقیه رو گسترش بازار دادیم، پستی داشتیم تو این حوزه. در تمام این دوره من احساس خودم الان اینجا که نشستم خدمت شما اینه که در سطح جهانی هم اون چه که کامپنسیشن یا جبران خدمات بخش‌های مالی است بیش از اون چیزی بوده که باید، یعنی این آدم‌ها بیشتر از اون چیزی که باید پول گرفتن، دستمزد گرفتن و دروغ هم تو این حوزه بیشتر گفتند، یعنی اینکه بخش مالی دروغ گفتنش از بخش‌های صنعتی اینا آسان‌تره و گول زدن دولت‌ها، کلک زدن به بخش عمومیشون هم بیشتره. یعنی بله نظام بازار نظام خوبیه، اما ما باید می‌دونیم که باید رقابت باشه دیگه، رقابت نباشه که نظام خوبی نیست. اینا هم که ظاهراً بحث رقابت و آزادی رقابت و اینا رو می‌زنن، اما عملاً هر جایی که بتونن یه انحصار برای خودشون ایجاد کنن زود ایجاد میکنن. یک، و بخش مالی در این حوزه بیشتر مقصره تا در سطح جهانی، حداقل اینجوریه. در سطح ایران هم به نظرم حالا مثل سطح جهان هر چقدر گسترش پیدا میکنه اگر کنترل هاش هم گسترش پیدا نکنه کارش آسون تره. بچه های خیلی تیزی از نظر مهارت، از نظر حافظه، از نظر IQ در این حوزه هستن و چون پول در آوردنشون در این حوزه آسان تر اتفاق میفته، بچه های پیچیده تری هست و دولت ها معمولا زورشون به اینا نمیرسه و دروغ ها اینا رو باور میکنن و تو این حوزه ها کار میکنن. از این نظر فکر میکنم که عرض کنم خدمت شما و دولت ها صبر میکنم که تذکرش بده و دولت ها در این عرصه عرض کنم که سخت میتونن حریف این بخش مالی بشن برای به خاطر پیچیدگی هایی که افراد دارن. بنابراین در این که بخش مالی میتونه کمک به بخش کنه شکی نیست، یعنی شکی نیست که این بخش اگر توسعه پیدا بکنه بخش اقتصاد هم توسعه پیدا میکنه، نون بیشتری هم پیدا میشه، سیب بیشتری هم تولید میشه، بهداشت بهتری هم در دسترس خواهد بود، خدمات پزشکی بهتری هم ارائه میشه، آموزش بیشتری هم خواهد بود اگر این بخش مالی درست اداره بشه، یعنی اگر نرخ‌ها درست تعیین بشه، قیمت‌ها درست تعیین بشه، در اینکه شما مسکن بیشتری داشته باشید موثره، در این بخش واقعی موثر، در اینکه بیشتر درس بخونن موثره. اما دولتی میخواد که این بخش مالی نظارت خوبی داشته باشه، نه دولت، اصولا یه حاکمیتی میخواد که بتونه این بخش رو بفهمه و نظارت کنه که این به سمت بیراهه نره. ببینیم یه بیراهش چیه؟ بیراهش نظام چند نرخی ارز. روی نظام چند نرخی ارز یه فساد گسترده ایجاد کرده که الان این فشاری که حالا اگه دید دولت رو بگیم، همین دولت فعلی آقای رئیسی، بگیم هر چی میگه درست باشه، مجبور شده یه فشار عظیمی رو مردم بیاره برای اینکه یک چیزی رو اصلاح کنه، یه دهی که پول بردن از کشور. ببینید دلار بین 4200 تومان تا دلار مثلا بگیم متوسط این سالا بوده 20000 تومان، نمیگیم 35000 تومان امروز باشه، میشه 15000 تومان. حالا بگیم از این 15000 تومان 5000 تومانش به مردم دادن، میشه 10000 تومان. شما 10000 تومان رو ضرب در سالی مثلا 15 میلیارد دلار بکنید برای 10 سال 150 میلیارد دلار، اینا 10000 تومان در هر دلارش خورده باشه، ببینید چه پولی از کشور خارج شده. اینا اصلا جایی برای خرج این پول در داخل کشور نداشتن، چه منابعی از بین رفته، چقدر آدمو میشده با این پول مسائلشو حل کرد، برای اینکه طراحی اشتباهی مالی صورت گرفت. یه طراحی ساده است، طراحی. ولی از سال 60 که من یادم 62 63 دولت های موسوی که من یادمه، اقتصاددان ایران در مورد این مسئله توضیح دادن به دولت که این اشتباه است، دلار 7 تومن نگه ندارید، اشتباه است، ولی به بهانه کمک به مستضعفین و غیره این کار کردن. تا امروز. من خودم فکر کنم سال 64 سخنرانی داشتم. از 64 سخنرانی داشتم. در حدی که از اقتصاددانا یاد میگرفتیم و میگفتیم، خب اینو تکرار کردیم که نکنید این بحث. تکرار شده دوباره. شما از نسلی از دانشجوهای من بپرسید، شاید الان 3-4 نسل شدن دانشجوی من، همشون برایشون از این سیستم چند نفره از کلاس هر چی که بوده گفتیم که چه مضراتی داره، چه مشکلاتی. بنابراین اگه طراحی غلط صورت بگیره، مثل طراحی غلطی که برای بانک ها صورت گرفته، طبعا مشکل بروز میکنه و مسئله خواهد بود. بخواییم اون رو توضیح کنیم، آب رو بدیم. مال من آب لطف کنیم بدیم. بله، مال بعدا میخورم. شما خودتون بخورید، نوشیدنیتون رو بخورید. دست شما.
شرایط بحرانی کنونی کشور از رکود اقتصادی، تورم، گسترش فقر و بیکاری چیست؟ سوال اینه که مالی چگونه به برون رفت از شرایط فعلی کمک میکنه؟
بله، خب ببینید، در تمام این، بله من یه بخشش رو پاسخ دادم. در تمام این مراحل مالی یعنی یک بخشی از اقتصاد کش میگن اقتصاد مالی، داره سعی میکنه که بهره‌وری ایجاد کنه، سعی میکنه که در مصرف منابع صرفه‌جویی کنه. کار مالی صرفه‌جویی در مصرف من، یعنی این، ببینید مدیر شما درک بهتری از مثلا یه مدیر نیروی انسانی دارید. مدیر نیروی انسانی داره چیکار میکنه؟ در سطح ملی میخواد نیروی انسانی بر اساس مهارت‌هاشون در جایی باشن که میتونن بهره‌وری رو بالا ببرن، میتونن تولید بیشتری انجام بدن. مدیر مارکتینگ چیکار میکنه؟ سعی میکنه کیفیت کالا به مدیر تولید بگه و اون کمک کنه کیفیت کالا بهتر بشه، قیمت ها پایین تر بشه. اینا مدیر مالی هم داره سعی میکنه که کارآمدی وجوه رو، پول رو، ورچیدی که در طول دوره تبدیل به پول میشه، پول و اعتبار رو در داخل مجموعه خودش کارآمد کنه. این یه وظیفه ای است که داره، در سطح ملی هم این وظیفه رو داره. یعنی ما اگه پول رو خوب در اقتصاد بچرخونیم، تولیدات بیشتری خواهیم داشت، اشتغال کم بیشتری خواهیم داشت، بهره‌وری بالاتری خواهیم داشت. این وضعیت هست، این نقش رو مالی داره، این نقش رو از مالی بپذیرید. ولی لازمه اینه که حاکمیت بتونه نظارت خوبی روش داشته باشه. شما اگه بانک خصوصی داشته باشید اما نظارت خوبی روش نداشته باشید، این لزوماً به نفع اقتصاد کار نمی‌کنه، ممکن اصلا ضد اقتصاد کار کنه، این کارایی بکنه که منابع رو ببره چال کنه تو زمین و ساختمان که الان کرده. شما این قیمت های زمین ساختمان، زمین چرا اینقدر رفته بالا؟ برای اینکه پول جای دیگه ای رو نداره، تعریف نکرده جای دیگر در اقتصاد ایران که به اندازه این بخش اطمینان داشته باشه که میتونم بالاتر بفروشه. اما قیمت زمین فرض کنید که 1000 برابر بشه، قیمت زمین 1000 برابر بشه، یه دونه اشتغال ایجاد میشه؟ یه اشتغال ایجاد نمیشه. بنابراین خیلی مهمه این بحث که شما در واقع در داخل اقتصاد منابع رو چجوری بچرخونید، پول کجا خلق بشه. از این نظر خب خیلی مهمه، در سرنوشت مردم خیلی مهمه. قطعاً بخش مالی روی دیگر سکه بخش واقعیه. برای اینکه بخش واقعی اقتصاد، یعنی اشتغال شما، غذای شما، مسکن شما، آموزش شما، سلامت شما تأمین بشه، باید این بخش مالی خوب کار کنه. برای اینکه مسکن درست داشته باشیم، باید بانک مسکن بتونه وام 30 ساله بده. این نتونه اون طراحی 30 ساله باشه، خب اینم مسکن، مردم مسکن از محل پسنداز گذشته و آینده در واقع خریداری میشه.